آقای دکتر محمد ملکی، اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران، چهره ناماشنا بی نیاز از معرفی است. او به اذعان خودش یکی از ده ها هزار نفری بوده که در مدت 32 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها حقوق انسانیش از سوی حاکمان قدرت طلب و استبدادی نقض شده و شاهد بسیاری جنایت‌ها در زندان‌های ایران بوده است. در این رابطه گفتگویی داریم با خود آقای دکتر ملکی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای ملکی.
سلام، متشکرم، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من پیش از هر چیز تشکر فراوان دارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفت.
خواهش می‌کنم. بخیر.
آقای ملکی، اجازه بدید پرسشم را از اینجا آغاز کنم که شما تا جایی که خاطرم هست 3 بار در نظام حکومت اسلامی زندانی شدید و شاهد حقایق بسیار تلخ و فاجعه باری بودید. شمه ای از اون چی بر شما گذشت رو بفرمایید، بگویید. میدونم هرچند که بسیار مشکل است که در قالب کلمات بشه توصیف کرد.
بله، من عرض کنم که ضمن تشکر از شما و دیگر هموطنانی که چه در داخل چه در خارج کشور به من محبت دارند، اولا اعلام بکنم که من هیچ کار فوق‌العاده ای انجام ندادم. وظیفه ای بوده که به عهده هر انسانی بوده و به عهده هر ایرانی بوده که در هر حال از حق و حقوق خودش و دیگران دفاع بکنه. نامه‌ای هم که من نوشتم برای آقای دکتر شهید به این دلیل بود که گفتم در هر حال باید این مسائل مطرح بشه، اگرچه دیگران هم مطرح کردند و میکنند، ولی من همون چی مربوط به خودم هستش و اون چی که در هر حال شاهد و ناظرش بودم بشه اشاره بکنم. من اگر بخوام راجع به این 3 بار به قول شما زندانی که شدم، سال 60 و سال 80 و سال 88 سخن بگم، سخن بسیار است، باید کتاب ها نوشتش.
بله، بله.
من به همین دلیلم هم در اون عرض کنم یاد داشتی که برای دکتر شهید فرستادم گفتم که من اگر شرایطی به فراهم بشه که بتونم در یک دادگاهی، در یک عرض کنم که محفلی، در هر جای قانونی و عرض کنم که حقیقتیاب که بخوان به حقایقی که وجود داشته برسن، من حاضرم بیام، اگر عمری داشته باشم بیام اونجا بشینم و مسائل رو یه مقدار جزئی تر بیان بکنم و عرض کنم که با دلایل و مدارکی که دارم و حتی رو نوشتم، آثارش هم هنوز رو بدن من هستش، بگم که چه بر من و دیگران و اون ده ها هزار نفری که در سال 60 زندان ها رو پر کرده بودند و عرض کنم که زندان ها دیگه جایی برای دیگه دران نبود، در و دیوار و عرض کنم که اون مسائل و خوابیدن روی زمین در کنار هم کتابی و عرض کنم که جای نفس کش نبود، اینا رو من در هر حال بیان بکنم. و اگر همچین موقعیتی پیش اومد که این کار رو خواهم کرد و در اونجا نوشتم که من چه در داخل و چه در خارج هر جا که بشه امکانش باشه اینا، و میبینید به همین دلیلم هست که یک روز پس از این اعلام که اعلام رسمی شد، نامه که نوشته شد، وقتی که به حال دوستان منتشرش کردن و سایت ها دادن و اینا، که من خودم اصولا هیچ اطلاعی ندارم از اینجا که من یه چیزی یه کاری میزنم، مصاحبه میکنم، صحبتی میکنم، به نامه مینویسم، دیگه بعدش به کجا میکشه و چیکار میکنم، دیگه اصلا این از دست من خارج میشه. در حقیقت عرض کنم که من وقتی این نامه رو نوشتم دوستان منتشر کردن، فکر میکنم یه روز یا 48 ساعت بعدش این حکم، این دستور شعبه دوم دادیاری دادسرای شهید مقدس تهران، این یادداشت رو آوردن در منزل ساعت 9 صبح، از من یه نسخه به من دادن، من نسخه هم امضا گرفتند. من وقتی نگاه کردم از کم دیدم تاریخی که بالای صفحه نوشته 19/6/90، یعنی همونطور که عرض کردم 24 ساعت یا 48 ساعت بعد از اعلام این مسئله من رو ممنوع الخروج کردم که نمیشه در خصوص شما در پرونده کلاسه فوق و ذکر قرار ممنوع الخروجی صادر شده است. خب من در هر حال تعجب نکردم، برای من خیلی سود، ولی میخوام بگم که در حال ارتباطی بین اون نامه و این ممنوع الخروجی میبینم، چون من الان پروندم در دادگاه شعبه 28 دادگاه انقلاب مطرح هست و من منتظر حکم دادگاه هستم و با وکلام هم که صحبت کردم گفتم اصلا این ارتباطی با اون پرونده نداره، یعنی یه پرونده جدیدی برای شما درست کردم. در هر حال این مسئله است که اتفاق افتاده و من بازم تکرار میکنم که یه سری حقایقی هست که من نگم دیگران خواهند گفت. ببینید مسائلی که در این مملکت در از این 32 سال گذشت، اینها ممکن نیست عرض کنم که مخفی بمونه، چون مسئله مربوط میشه به هزاران انسان. میگه میشه ممکن روی یک فرد یک کاری انجام بگیره و این مخفی بشه، مخفیش کرده شو بشه گمش کرد، ولی روی وقتی کاری روی هزاران انسان صورت میگیره گم کردنی نیستش. بنابراین من این اون نامه رو نوشتم و الان هم نتبنم اصلا تصمیمی داشتم که از مملکت خارج بشم. حالا اینجا خیلی جالبه که نوشته شما از کنم که قرار ممنوع خروجی صادر شده. اصلا از کجا ممنوع خروجی؟ من از خونم من ممنوع خروج شدم، از کشورم ممنوع خروج شدم، از شهرم، از روستام که دو زنک باشه نه. مشخص نیست، ولی خب هدف اونا میفهمم چی هستش. نه من هیچ وقت خواست رفتن از ایران رو نداشتم، حتی چند بارم یک بار که چند سال پیش رفتم مشکلات عظیمی برام ایجاد کردن و در حالی که نیاز دارم برم برای ادامه معالجه و مشکلات و از کنم ورزم و اینا، ولی نه هیچ نه برنامه دارم نه اصلا امکانش دارم من برم خارج از ایران برای معالجه. این است که در حال وضع اینطوری است، این نامه آماده و این هم پس ما هم ممنوع خروجیم در حال حاضر، هم منتظر الحکم، که این منتظر الحکم بودن به نظر من مشکل تر از ممنوع خروج بودنه. وقتی انسان میره در دادگاه و قرار از حکم های صادر بکنن، یه دوران سخت رو میگذرونه، برای اینکه نمیدونه فرداش چه خواهد بود، آیندهش چه خواهد بود، نمیتونه برای خودش برنامه‌ریزی بکنه، نمیتونه برای خودش از خودم که کاری انجام بده. برنامه داستان بنده این چنین است و نمیدونم چه خواهد شد.
بله، همون جوری هم که آقای دکتر اشاره کردید، صحبت از پژمردن یک برگ نیست. وای جنگل را بیابان میکنن. آقای دکتر، یکی از فرازهای مهم نامت به احمد شهید اشاره به این بود که با قبول همه تبعات و ایستادن روی همه هزینه های آن، شهادت به این بود که در دهه 60 شمسی چگونه زندانیان جوان و دانشجویان را اهم از زن و مرد پس از شکنجه بسیار ده تا و صد تا هر شب برای اعدام می بردند و آنها در راه سرود می خواندند.
بله.
از این واقعه بگید آی دکتر.
چشمان اشاره می کنم، ولی همچنین حس کردم ازتون ایده می خواهم خیلی کم صحبت بکنم. ببینید یه واقعیتیست که من نبودن اون هزاران نفری که در زندان اوین سال 60 و عرض کنم که به خصوص از شهریور 60 به بعد در زندان اوین زندانی بودن، شاهد این مناظر بودن که مرتب می آمدن تو اتاقایی که ما زندانی بودیم، سه صدا میکردن و میبردن و شبه می ساعت معین مشخصی بود، الان درست دقیقه نوز 8 شب بود که میدونستیم که الان موقع اصلاح اعدام هاست. و بعد خب بچه ها ساکت میشستن تو اتاق میشستن و 80 توی اتاق 5-6 ریختن، خب سر و صدا و شلوغ و پلوغ هست اینا، بچه ها رو ساکت میشستن گوش میکردن. و معمولا سر یک ساعتی در این سکوت، چون بندی که ما بودیم بند 2 بود که نزدیک محلی بود که اعدام میکردن، تیر بارون میکردن، بچه ها سکوت میکردن، یواش یواش میدیم از دور صدای سرود میاد بهش توجه میکنید. ولی یه واقعیتیست که باید بود و شاهدش بود، شاید گرفتنش برای اونایی که نبودن مشکله، که دسته حالا 50 نفر 60 نفر 100 نفر، البته صبحش هم روزنامه جمهوری اسلامی نصف تعداد از اینها رو میگفتش مینوشتش، از کمینه رو میبودن برای این که ادام کنم خورم خودشون میفهمیدن دیگه، چون یه مقدمه دوشنه میبردن و میگفتن وصیت نامه بنویسنم چی بنویس، از این کاری که خودشون طرف دیگه میدونست که ساعت از صدر میبرن برای اینکه اعدامش بکنن. بعد وقتی ما سکوت کردیم صدای سرود رو میشنیدیم، بعد صدای از کنم که من در یکی از شعرهام تشبیهش کردم به صدای ریختن تیر آهنین به زمین، و چند لحظه سکوت میشد، بعد صدای تیرهای خلاصی که می زدند، که بچه ها تیرهای خلاص غالبا می شماردن. به من اگر بگم گاهی تعداد به چه مقدار می رسید شاید باور کردنی نباشه، بگذارید دیگران بگویند، دیگران هم خواهند گفت. مسلم بدونید که فقط من نیستم که این مسائل رو می گویم و دیگران هم خواهند گفت. این پرده ها بالا خواهد رفت و بعد که تیرهای خلاص معروف تموم می شد، 1 و 2 از کنم که 10 گذشت از 100 و 1 لحظه سکوت، و چه سکوتی بران، درود درود. و بعد از که این شمارش ها می شد چند لحظه سکوت برقرار می شد، یعنی اون موقعی بود که این جنازه ها رو داشتن تو این تریلی ها می بردن، چون می دونید تپه ماهور هستش که درست کرده بودن در اجازه گیشتون، و جنازه ها رو می ریختن تو تریلی، و این تریلی وقتی سرازیر می شد می آمد، معمولا تریلی چیز سنگیر وقتی داره سرازیر می شه گاهی صدای ترمز و این چیزا شنیده می شه، و ما این همه این صدا رو می شنیدیم تا تریلی ها از این خارج بشه. همه رو به کجا می دارم، در حال این مناظری بوده که شاهدش بودیم، من بودم و از همه که عرض کردم هزاران نفر. و در هر حال من امیدوارم، بین این امیدوار حتما یه روزی به حقیقت میفهمم، یه روزی میاد ریز این جریانات معذرت میخوام، ریز این جریانات بیاد روی کاغذ نشه برای عبرت تاریخ، برای عبرت دیگران، نه برای انتقام جویی، نه برای عرض کنم که اینکه حالا اینا اونا اون کاری کردن ما هم پس باید بیام همین اعمال انجام بدیم، نه، برای عبرت گرفتن، برای اینکه دیگران بدونن که در هر حال این کارها نتیجهش چه خواهد بود. و امیدوار هستم که اینها بیش از پیش افشا بشه و روشن بشه و خواهدم شد، چون تمام این کشتارها و این کشتنها و این مسائل پرونده خواهانا پرونده های هست که همانطور که پرونده های وزارت اطلاعات شاه سواک عرض کنم که بعدها قسمتیش منتشر شده دست افراد افتاده، نه این هم یه روزی خواهد افتاد. و در هر حال این گفتن ها، این نوشتن ها، این صحبت کردن ها، این افشاگری ها فقط برای این است که درس عبرت باشه، اما عبرت به قول قرآن برای لول الالباب، برای کسانی که شعور و درک دارن. متاسفانه ما در شرایطی هستیم که مثل این که شعور و درک و آینده نگری و از کمینه ها گرفته شده، ولی در هر حال تاریخ یه موجود زنده است به نظر من، و همیشه در حال زیستن هستش. بله، من از حضورتون معذرت میخوام.
خواهش میکنم. آیه دکتر ملکی، من بسیار از شما سپاسگزار هستم، با کسالتی که داشتید این گفتگو را قبول کردید، براتون آرزوی سلامتی دارم و همچنین موفقیت. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته ای که خودش خاصی نیست، من فقط از همه دوستانی که در خارج از کشور هستند یه خواهش دارم که همیشه این خواهش رو مطرح کردم، به خاطر خودشون، به خاطر فرزندانشون، به خاطر وطنشون، به خاطر آزادی، به خاطر انسانیت، به خاطر هر چیزی که فکر میکنن، دست از این مخالفت های با هم و دو دستگی ها و سه دستگی ها و چهار دستگی ها اینا بردارند و واقعا به فکر مردمی باشند که در ایران دارن زندگی میکنند و مشکلاتشون فراونه. چون من روی خبرهایی میشنوم از این مسائل در خارج از کشور که واقعا متاثر میشم. در حال آرزوم اینه و تقاضام اینه که دوستان یه مقداری از کنم که گذشت بگرد شد، نمیدونم چی بگم، توجه بگم، از کنم که از خودشون بروز بدن و کمی این مسائل رو حلش بکنن، بذاریم شاید ایران ما روزی نجات پیدا بکنه و فرزند ما از ما که گذشت الان فرزندان ما و فرزندان وطن بتونن یه نفسی بکشن در یک محیطی که واقعا من معتقدم ایران زیباترین غنیترین نقطه جهانه، اقلا از این خاک مقدس که از هر مقدسی مقدس‌تر هست استفاده بکنن و بتونن یه زندگی آرومی داشته باشن. این تنها آرزوی من و خواست من از دوستان خارج از کشور هستش. متشکرم ازتون، باتون خداحافظی میکنم.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر ملکی و به امید فردایی روشن
انشاءالله. خداحافظ.